أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعضی از دوستان فرمودن که روز چهارشنبه یه حدیثی خونده بشه. ما هم امتثالا للامر این کتاب را میذاریم اینجا، کتاب اصول کافی، روزهای چهارشنبه از این یه حدیث میخونیم برای دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب العشره، آخرین کتاب اصول کافی. اصول کافی چندین کتاب داره، آخرین کتابش کتاب العشره هست. اون بلندترین بابش کتاب الحجه هست. کتاب الحجه، اون وقت مرحوم کلینی میفرماید که من کتاب الحجه را مختصر کردم. شاید مثلا عرض کنم نصف جلد اول اون کتاب الحجه هست، ولی میگه مختصر کردم. من میخوام یه کتاب بنویسم، کتاب الحجه را کاملتر بیارم. معلوم است که مقام ائمه علیهم السلام فوق تصور ما هست. حالا اون مقدارشون در کافی آمده، عقول ناقصه ما از درک اون عاجزه. تا چه رسد به اون که ایشون فرمان هم مختصرش کردن، کتاب الحجه کافی را در ابتدای کتاب کافی مرد. حالا آخرین کتابش کتاب العشره هست. عشره از معاشرت، بله، عاشره یا عاشر و معاشرتن و عشرتن، یعنی آداب معاشرت و ارتباط با دیگران را در این کتاب بیان می فرمان. اولین حدیث، ما یجب من المعاشره، معاشرتی که دیگه واجبه باید اون مقدار انسان انجام بدهد. عنوان باب ما یجب من المعاشره، اون مقدار معاشرت واجب چیه؟ اینه عدتون من اصحابنا، یعنی یک نفر استاد کلینی نه نگفته، چند نفر از اساتیدش گفته. محمد ابن یحیی العطار هست، علی ابن ابراهیم قمی هست، بله، دیگر بزرگان هستن که قطعا عدتون من اصحابنا که میگه در میان اونها از بزرگان مورد توصیق هستن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این حدیث از این جهت اشکال نداره. انا احمد ابن محمد، از احمد بن محمد بن خالد برقی نقل میکنه، عن علی بن حدید، علی بن حدید را شیخ طوسی تضعیف کرده، ولی میفرمایند تضعیف شیخ طوسی اینجا مورد قبول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بزرگان بر علی بن حدید اعتماد کردند. از احمد بن محمد بن عیسی اکثار روایت کرده از او. احمد محمد بن عیسی هم شخصی است که خیلی سختگیر بوده در مورد روات. پس معلوم شد که این آقا مشکل خاصی نداشته. حالا اون عدم توثیق مرحوم شیخ طوسی برای ما بسش روشن نیست، ولذا توثیق دیگران بهش مقدم میشه. ان مرازم که اونم ثقه هست، قال ابو عبدالله، پس حدیث صحیحه. قال ابو عبدالله علیه السلام علیکم بالصلاه فی المساجد، در مساجد سنی ها برید نماز بخوانید. مساجد اینجا منظور از مساجد اهل سنت است. شیعه مسجد نداشته، شیعه در اقلیت بوده، مخفیانه زندگی میکرده. توجه فرمودید؟ مسجد اجازه نمیدادن، میفهمیدن خودشان میکشتن، یا حالا نکشتن هم دیگه مسجد اجازه نمیدادن بسازن. علیکم بالصلاه فی المساجد، برید در مساجد سنی نماز بخوانید. و حسن الجوار الناس، با مردم همسایگی خوبی داشته باشید. و اقامت شهاده، سنی شیعه از شما خواست که بیا شاهد بشه و برای این کار برید شهادت انجام بدید. و حضور الجنائز، در مراسم تکفین و تجهیز میت ها حاضر بشید. انه لابد لکم من الناس، برای اینکه شما ناچار با مردم باید ارتباط داشته باشید. ان احدا لا یستغنی عن الناس حیاته، هیچ کسی در مدت حیاتش از مردم مستغنی نمی شود. لابد لبعضهم من بعض، به یکدیگر نیاز دارن. خداوند اجتماعی آفریده انسان‌ها را. وقتی اجتماعی آفریده، پس باید شما ارتباط برقرار کنید، با مردم رفت آمد داشته باشید. توجه فرمودید این دستور امام علیه السلام هست به شیعه‌ای که به صورت اقلیت در یه جای زندگی میکند ارتباط داشته باشه، برد مساجد اونها، برد این بیان علیکم السلام، بیان حضرت صادق صلوات الله سلام علیه راجع به ارتباط. البته عرض کردم یک حدیث فهم دین نیست. حالا ما که از این حدیث میفرماید در مساجدتون حاضر بشید، ما الان که الان الحمدلله امکانات هست، مثلا در مسجد میتونن بسازن در خیلی از کشورها، میگیم شیعیان جمع بشید یه جای زندگی کنید که بتونید مسجد بسازید، و الا کم کم اولادتون به اصطلاح اونجا استحاله میشن. خب پس بنابراین اون سخن را باید فهمید. میگه سلو فی مساجدهم، بگیم ها دیگه تمام شد، دیگه شما هم مسجد نسازید برید مسجد اونو. نه، این در جایگاه خودشه، در جایگاه خودش با توجه به احادیث دیگر می‌فرماید که اینطوری باشید. مثلا خب یه صلوات ذکر می‌فرمایید. درس پنجم راجع به روابط بین الملل، راجع به مکتب سازه انگاری هست که عربی ها میگن البنائیه، نظریت البنائیه. بله، کنستانتراکتویسم. کنستانتراکت یعنی بنا، ساختن. کنستانتراکتویسم یعنی ساختگرایی، نه ساختارگرایی ها. لذا عرب ها میگن البنائیه، در فارسی ترجمه شده سازه انگاری. شما این سازه را ایجاد میکنید، نه اینکه ساختاری هست شما تابعش هستید. اون ساختار که اون حرف به حساب واقع گرایی نو بود، از آقای والتس بود، میگفت که ساختار سیستم تأثیر میذاره، کشورها تصمیم بگیرن و بر اساس اون حرکت بکنن. اون یه نظر دیگر بود، اون بر اساس ساختار بود. نه، این ساخت گراییه. یعنی چی؟ یعنی شما میسازید. اینطور نیست که چیزی بر شما تحمیل بشود، شما میسازید. حالا توضیحش انشاءالله عرض میکنیم. پس بنابراین این در حقیقت ضد اون ساختارگراییه، این ساختگراییه. میگه شما بنا میکنید. توضیح فرمودید. مطالبش هم به عربی آوردم که دوستان این مطالب را مطالعه بکنن، با عربی روز آشنا بشن، چون با عربی روز آشنا شدن یک خودش یک فلسفه حکمتی داره. اگر با عربی روز آشنا بشید انشاءالله کم کم میتونید در مجامع جهانی بین المللی که مخصوصا مربوط به اسلام باشد حاضر بشید. هم از که فارسی صحبت نمی کنن، از شما انتظار دارن که بتونید به عربی مطالبتون، حتی مطالب علمیتون رو بگید، ولذا من این مطلب را هم به عربی آوردم. این نظریه بنائیه کی به وجود آمد؟ در دهه 90، 1990 بگیم، 89 بگیم، تا 1999 مثلا این مکتب خیلی جولان داشت، مخصوصا اوائل 90، اواخر 80، اوائل 90 این مکتب خیلی رونق گرفت. توجه فرمودید؟ مثلا حدود 30 سال پیش این مکتب رونق گرفت. علت این که این مکتب اون موقع رونق گرفت چی بوده؟ پایان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی سابق ذکر میکنن، میگن علت اصلیشون بوده که یک حادثه در جهان اتفاق افتاد دیگه، این مشکلی که بین شرق و غرب بود و هر آن احتمال جنگ بود و اینها ستیزی را شروع بکنن پایان یافت. در 1989 اینا اون دیوار برلین هم را شکستن، یه شوروی هم تمام شد کارشو، به آرامش کم نرسیدن. مکاتب قبلی، نظریات قبلی در تفسیر این حادثه عاجز مونده. مکتب، دو تا مکتب مهم بود یه تو اون موقع خیلی در میدان بود، یکی مکتب واقع گرایی و دیگر مکتب لیبرالیسم. لیبرالیسم تأکید میکرد بر مؤسسات، نه بر ارتباطات، بر مؤسسات، از اون سازمان‌های بین المللی. میگفت جنگ و صلح‌ها اینها اگر رونق بگیرن میتونن سرنوشت‌ساز باشن در امر جنگ و صلح. لیبرالیسم اینا ادعا میکرد که بعداً با جنگ جهانی اول و دوم اینها دیگه این حرفا کم کم جمع شد، این لیبرالیسم در حقیقت از رونق افتاد. دیدن که با اینکه مجامع بین المللی دارن، باز علارغم وجود این مجامع بین المللی این جنگ ها اتفاق افتاد دیگه، جنگ های خانمانسوز جهانی اتفاق افتاد. بس بنابراین یک نظر لیبرالیسم بود که میگفت مؤسسات هست که این جنگ ها رو اینا را در این وقوع این حادثه، یعنی پایان جنگ سرد، مؤسسات دخیل نبودن، این سازمان ملل دخیل بوده یا سازمان نقش نداشته. از اون طرف واقع گرایی همینجا کم آورد. واقع گرایی میگفت که خب چون آنارشی هست، پس هر کشوری دنبال قدرت میرد و دنبال نیرو میرد، جمع کردن نیروی نظامی، مخصوصا نیروی نظامی، و نیروی نظامی برتری در نیروی نظامی هست که تعیین کننده جنگ ها و ستیز ها و این هاست. خب میگه مگر شوروی نیروی نظامیش کم شد که آمد در کنار غرب قرار گرفت؟ تغییر از در نیروی نظامی، آرایش نظامی صورت نگرفت. پس این دوتا نظریه در تفسیر این حادثه بزرگ جهانی که انه نتوانستن بیانگر باشن، کم آوردن، و لذا اینطوری نوشتن که این زمینه شد این نظریه سازه انقاری بیاد به میدان. جنگ ها و صلح ها نه در اثر اون نیروی نظامی و برتری نظامی اینا پیش میاد، بر اثر مثلا پیمان های نظامی و اون تعادل قوا و اینها پیش میاد، نه اینها مؤثر نیستن، و نه در اثر مؤسسات، بلکه یک عامل دیگری ما باید پیدا بکنیم بر اساس اون تفسیر کنیم جنگ ها و صلح ها را. اون اساس چیه؟ سازه انکاری هست. دو نفر از دانشمندان که هر دو هم ظاهراً الان زنده هستند، اینها آمدن، البته دانشمندان بیشتری هستن ولی این دو نفر خیلی شاخصن. یکی آقای نیکولاس اونوف که ایشون در 1989 کتابی نوشتن، بله، World of Our Making، یعنی جهانی که ما میسازیم، یا جهان ساخته ما مثلا، چنین نامی داره کتابش. و همچنین بعد از او هم آقای الکساندر ونت، این هم خیلی معروفه، شاید معروفتر از اون آقای اونوف باشه. این هم باز هم مقاله داره، هم کتاب داره، هر دو هم زنده هستن. اینها بنیانگذار نظریه به عربی البنائیه شده، به فارسی سازه انگاری شده، که گفتن بخواید شما جنگ ها و صلح ها رو اینا رو تفسیر بکنید، بیایید از این منظر نگاه بکنید، نه از اون منظری که آقای والتس میگفت نمیدونم جهان آنارشی هست و آنارشی اقتضا میکند که همه دنبال جمع‌آوری نیرو باشن، به هم دیگه اعتماد نکنن، خودیار باشن، نمیدونم چی باشن. خب اینها نه، اینا درست نیست. اون چیزی که درست است در تفسیر این مسائل بین المللی سازه انقاری هست. اون سازه انقاری اصولش چیه؟ اصولش که ما اینجا آوردیم، یک، الواقع الاجتماعی منشأ و لیس معطا، واقعیت اجتماعی یه چیزی نیست که خداوند در آفرینش اعطا بکند دیگه قابل تغییر نبود، اینطوری نیست. این چی هست؟ منشأ، خود ما انشاش میکنیم، بناییه دیگه، یعنی خود ما میسازیم، خود جوامع دارن اون واقعیت اجتماعی رو میسازن. این نه چیزی هست که در طبیعت، آقای مورگانتو چی میگفت؟ میگفت که در طبیعت انسان ها طبیعتشون قدرت طلبه، اینطوری هست. آقای والتس هم میگفت نه، این آنارشی هست و مثلا محیط بین الملل این اقتصاداتی داره و شما بخوای نخوای اینطوری میشه. تو نه بابا این خبرا نیست، معطا نیست، ثابت و مستمر و مستقر نیست، چیزی هست که ما ایجاد کردیم این وضعیت را. این فکری اساس این ساز انگاری ها را عرض میکنم. دوم نقطه ای که اینا تأکید کردن، الافکار اهم من الماده، گفتن اون که سرنوشت سازه در محیط بین الملل افکار اندیشه هستن، نه ماده. سلاح داری، سلاح که داری داری، سلاح داشتن سرنوشت ساز نیست، فکر و اندیشه و فرهنگ، بیشتر فرهنگ، کلمه فرهنگ را اینا دارن، بیشتر فرهنگ محصره که این جنگ بشه، صلح بشه، برادری بشه، رقابت بشه. از فرمودن اینها را اون اندیشه ها تعیین میکنن، نه ماده، نیروی فیزیکی جنگی. سومین نقطه ای که اینا باز خیلی تأکید میکنن، میگن هویت. یعنی اون حالا که گفتیم اندیشه ها و افکار مؤثرن، خب در افکار، اندیشه ها، در فرهنگ، اون عنصری که باید خیلی متوجهش باشیم هویته. هویت هست که مشخص میکند که، یعنی هر کشور بر اساس هویتش، حالا یکی میگه که من هویتم چی هست؟ ما کشور صلح هستیم، هویتش اینطوری انتخاب کرده. خب این کشور اگه هویتش اینطوری انتخاب کرده، طبعا دنبال این هویت میره دیگه. یه کشور مثلا اینجا گفتیم که بله، میگه نه، القوه المهیمنه، من قوه مهیمنه هستم، یعنی نیروی بالادستی هستم. خب این و اینطوری باشه، این هویتش اینطوری انتخاب کرده دیگه. یعنی پس بنابراین اندیشه مؤثره، فرهنگ مؤثره، و در فرهنگ هم باید نگاه کنیم که این کشور هویتش چیه. مثلا هویت ایران چیه؟ هویت فرض استقلال طلبی هست. استقلال طلب باشه چطوری میشه؟ تجاوز نمیکنه، ولی تجاوز رو تحمل نمیکنه. یه کشور این آمریکا میگه نه، القوه المهیمنه، من باید همه جا آقا باشم. یه کشور دیگه میگه ببینیم چی هویت انتخاب کرده، اون هویت به اصطلاح معین کننده یه چیز هست. نقطه پنجمی که ندارن، المصالح لیست ثابته. مصالح همون منافع ملی، منافع ملی. آخه اگر خاطرتون باشه گفتیم آقای مورگانتون میگه که مهمترین کلمه در تفسیر حوادث بین الملل منافع ملی در چارچوب قدرته. منافع ملی این کشور در چارچوب قدرتی که داره چیه؟ بر اساس اون ممکنه به تازه، ممکنه نه، فعلا جمع‌آوری قوا بکند، صلح بکند، برد پیمان ببندد. منافع ملی در چارچوب قدرت تعیین کننده حرکات یک کشوره. اینطوری میگفت قدرتش رو نگاه کن، بعد ببین که این قدرت چه اختزاعاتی داره، دیگه پیشبینی بکن که این الان جنگ اتفاق میفته، صلح اتفاق میفته، چطور. اینطوری میگفت. خب آقای والتس هم میگفت که قدرت وسیله است برای بقا. ببینیم بقا چی، محصول چیه. مثلا اون یه تفسیری که بهتری در اون مسئله داشت. منافع ملی را باز میگفت حفظ منافع ملی هر کشور، حفظ خودشه در اون محیط آنارشیک، به حفظ هم با قدرت میشد، قدرت وسیله حفظه. مورگانتو میگفت نه، قدرت اصلا هدفه. خب این منافع را اینا اینطوری میامدن دیگه، منافع را جمع‌آوری قدرت میدونستن، یا قدرت برای قدرت، یا قدرت برای حفظ خود، اینطوری تفسیر میکردن. ولی سازه انگارها میگن نه آقا، منافع چیز ثابتی نیست، منافع ملی ما اینه، نه، منافع ملی ممکنه تغییر پیدا بکنه بر اساس اون همون فرهنگی که گفتیم، بر اساس ارتباطاتی که میگیم، بر اساس اهداف، نه، قابل تغییره. اینطوری که منافع یه چیز ثابتی باشه و سرنوشت نوشته شده باشه اینطوری. بس این نقطه پنجم و مصالح، یعنی منافع ملی ثابت نیست، و ششم هم در حقیقت امکانیت تغییر و تحول در کل نظام بین الملل امکان تحول هست. و اون مطلبی که آقای والس میگفت که فوزوی هست و آنارشیست و اینها و یک چیزی محیط ایجاد میکرد که همه دنبال تلاش هستن که برای خودشون حفظ کنن، میگفت اینطوری نیست. خب دو دانشمند درس کردم این فکر را، خیلی در سهیم بودن در پایه‌گذاری این فکر. من خلاصه نوشته مقاله آقای ونت، چون اولشون یه مقاله منتشر نموده در 1992 Anarchy is what states make of it، آنارشی چیزی است که دولت ها می سازن، مقاله به این نام. آقای واس می گفت که آنارشی باعث می شد که همه به دنبال حفظ خود باشن، همه در ترس و در واهمه باشن که ما چطور خودمون رو حفظ کنیم. آنارشی هست یعنی بالا دستی نیست، ما باید همه در تلاش باشیم. این طوری جناب واس میگفت. ایشون میگه بابا آنارشیش خیلی شما وحشتش نکنید، آنارشی همون مفهومی است، ما چطوری آنارشی رو تفسیر بکنیم؟ بله آنارشی هست، دولت بالا دستی نیست که کل جهان را اداره بکند، اینو قبول داریم، ولی شما نگاهتون با آنارشی چطوری باشه؟ لذا اسم مقاله از آنارشی چیزی است که is what states یعنی دولت ها make of it، چیزی است که دولت ها می سازن. یعنی آنارشی را چطوری ما بررسی بکنیم؟ خب این ایشون مثلا در این مقاله چه نکاتی داره من اینجا آوردم. حالا یک نکته خیلی حالا بگیم قشنگ یا زیبایی که این آقا داره، این آقای ونت داره در این مقالش و شاید در کتابش هم بیشتر این مطلب را توضیح داده، میگه که ما گفتیم اون چیزی که مؤثره چیه هست؟ فرهنگ دیگه. میگه سه نوع فرهنگ بر اساس برداشت‌های مختلف از آنارشی به وجود میاد. آنارشی یعنی یک دولت قدرت بالادستی نیست که کل جهان را اداره بکند، یه قدرت بالادستی نیست، هر کشوری برای خودش در تلاشه، پس بنابراین مشکل پیش میاد، همه هم دنبال جمع‌آوری قدرت هستن و از نیت هم دیگر هم نمیتونن اصلا با خبر بشن، ولذا این حالت نگرانی و جنگ و ترس اینا هست و منجر به جنگ هم میشود. خب اینا اینطوری میگفتن در اون والسو یا میرشایمر و اینها اینطوری میگفتن. خب ولی آقای ونت میگه آقا این فرهنگ، سه جور فرهنگ میتونی شما ایجاد بکنید. یک فرهنگ ایشون میگه فرهنگ دشمنی، فرهنگ هابس هم میگه، فرهنگ هابس، چون یه دانشمندی بوده هابس، این شعارش چیه؟ بکش تا کشته نشی، تا میتونی بکشی بکش، اگر میخوای زنده بمونی باید بکشی، این فرهنگ دشمنیه. یه میگه کشورها به آنارشی چنین نگاهی دارن، این نزدیک هست به همون نظریه واقع‌گرایی. واقع‌گرایی مخصوصا آقای مورگانتو و بعدم آقای میرشایمر و اینها هم که واقع‌گرایی تهاجمی را دارن، میگه بکش تا کشته نشی. این فرهنگ چیه؟ بر اساس دشمنیه. هیچ کشوری از نیت کشور دیگر نمیتونه آگاه بشه، ممکن نیست، لذا قابل اعتماد نیست و لذا نمیتونی به هیچ قدرتی شما متکی باشی، فرهنگ دشمنی. این یکیه، این آقای ونت میگه، ها آقای ونت میگه، میگه یک فرهنگ اینه. فرهنگ دوم میگه نه، فرهنگ رقابته. یه وقت ما میاییم و اینا میگه فرهنگ، مثلا فرهنگ لاکین، جان لاک، اون میگه نه بیایید با هم رقابت بکنیم ولی قواعد بازی را رعایت بکنیم. با هم رقابت میکنن ولی قواعد بازی را رعایت بکنن. اینم نظر دوم که کشورها از نظر اقتصادی از نظر سیاسی با هم رقابت میکنن، مثل دو تا اسبی که در حال رقابت هستم، اون میخواد جلو بزنه، اونم میخواد نه اون جلو بزنه، اون میخواد به جایزه برسه، اونم اصلا نمیخواد اون جایزه رو ببره، میخواد خودش جایزه رو ببره، ولی قواعد بازی رو رعایت میکنه. دشمنی نیست، رقابته. میگه ممکنه شما فرهنگ را اینطوری ایجاد بکنی، بس میتونی فرهنگ دشمنی را پایه گذاری کنی که بکش تا کشته نشی، میتونی هم فرهنگ رقابت را پایه گذاری بکنی که جان لاک میگفته، اون را های هابس میگفت، میگم فرهنگ هابس، اینم فرهنگ لاکیزم. سومی هم فرهنگ کانتیزم که آقای کانت مطرح میکرده، فرهنگ صداقت، دوستی، برادری. آقا امنیت من در سایه امنیت تو هست، اگر بخوایم ما زندگی کنیم باید همه با هم باشیم. توجه کردید؟ وقت مثال میزنم، دشمنی بگیم مثلا شوروی آمریکا، مثلا اون رقابت، میگه رقابت، فرض کنید که در قرن 17 18 کشورهای غربی همه با هم رقابت میکردن، اون میخواست مستعمره داشته باشه، اونم میخواست بزن، ولی با هم نمیجنگیدن، فرهنگ رقابت. ولی میگه نه، میشه فرهنگ سومی ایجاد کرد، فرهنگ کانتی ایجاد کرد. اون فرهنگ کانتی چیه؟ دوستی. بیا با دوستی با هم، اصلا ما بگیم، چرا من بگم، من و شما نداریم، ما. اگر این فرهنگ را ایجاد کردیم دیگه خیلی بالاتر. توجه کردیم؟ خب میگه این فرهنگ ها را خود ارتباطات ما، افکار ما میسازد، این طور نیست که بر ما تحمیل بشود. توجه کردید؟ بس این سازه انگاری برخلاف اون نظریات قبلی که میگفت نه طبیعت بشر این طوری است و نمیدونم سیستم این طوری هست و دیگه ما باید همینطور، این میگه نه، در اختیار ماست، فرهنگ را ما چطوری بسازیم، فرهنگ هابسی بسازیم، بکش تا کشته نشی، فرهنگ رقابت بسازیم با هم در... یا فرهنگ دوستی بسازیم، فرهنگ کانتی بسازیم، در اختیار ما. و این افکار هستن که میتونه اینا تعیین بکنن. پس خلاصه این نظریه خیلی فرق کرد با اون نظریات قبلی. اون نظریات قبلی یه حالت جبر داشت، ما هم گفتیم که عمده اشکالشون همین است که جبرگرا هستن، ولی این فر این نه، اصلا برعکس اون هاست، میگن نه، در اختیار انسان هاست، انسان ها میتونن این فرهنگ ها رو بسازن. و حالا چه فرهنگی بسازن؟ و ممکنه یک کشور نسبت به یک کشور دوست باشه، نسبت به یک کشور رقیب باشه، نسبت به سومی هم دشمن باشه، حالت حصری هم نداره، یا در یه دوره دوست باشه یا در یه دوره رقیب باشه، و در اختیار انسان هاست. از این جهت که این نظریه سازه انکاری یک احترامی گذاشت به فرهنگ و به اراده انسان ها، بالاتر از اون نظریات قبلی هست. توجه کردید؟ یک که انف فضای جدیدی ایجاد کرد در نظریات بین الملل این سازه انکاری، یه نفس تازهی به دانشمندان داد. و من فکر میکنم که یکی از علتهاش انقلاب اسلامی ایران بود، چون حالا اینا انقلاب را به روی خودشون نمیارن، چون اصلا چالش تمدنی برای غرب ایجاد میکنه اگه بگن انقلاب ایران، لذا میگن که پایان جنگ سرد باعث شد که این نظریه بود. نه، انقلاب ایران بیشتر باعث شد که این، چون انقلاب ایران را نه با نظریه واقعی گرایی میشه تفسیر کرد، نه با نظریه لیبرالیسم میشه تفسیر کرد، با هیچ کدوم، همون فرهنگ، همون چیز. پس بنابراین اینها دیدن که بابا اینطوری نیست، مگر شاه از نظر نظامی تغییری درش ایجاد شده بود که اینجا این انقلاب شد و این حرکت شد. و همچنین الان این حزب الله و یمن و اینها، مگر قدرشون بیشتر از عربستان و نمیدونم مصر و اینها هست که اینا دارن در میدان میجنگن، ولی اونها تسلیم هستن. پس اون تفسیراتی که بر اساس قدرت و قوه و اینها بود، نیرو بود، اصلا باطله، بطلانش و نهضت های اسلامی، انقلاب و حرکت هایی که در این سالها اثبات کرده، اینا بروشون نمیارن، ولی زن مثال که میزنن از انقلاب مثال نمیزنن، چون چالش تمدنی براشون ایجاد میکنه، از همون چیزای غرب و نمیدونم پایان جنگ سرد اینها مثال میارن. توجه کردید؟ حالا یه مطالعه عمیق‌تری بفرمایید، این مطالبی رو من آدرس را دادم، مطالعه عمیق‌تر بفرمایید، بعد ببینیم که نقده های ما بر این نظریه ساز انگاری چه خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.